فرمودن در قیامت، عذاب قیامت، عذاب جهنم. ما نمیخوام بترسونیم، ولی ما بشیرن و نذیرا، هم بترسیم هم امیدوار به رحمت الهی باشیم، حواسمون رو جمع کنیم. فرمود عذاب جهنم، عذاب قیامت به قدری، من اولین بار این روایت تو این کتاب مرحوم آیت الله دستغیب دیدم، گناهان کبیره، تو مصادر قدیمی ما اومده، اولین بار من اونجا دیدم. فرمود عذاب جهنم، آتش جهنم به قدری سنگینه که اگر کسی رو از آتش جهنم منتقلش کنن به آتش دنیا، به تنور دنیا، از جهنم ورش دارن ببرن تو تنور نونوایی، برسه تو تنور میخوابه، میگه بخوابیم چه جای خوبی، تا ما رو دوباره بر نگردوندن اونجا، یه خواب سیری اینجا بکنیم، یه ریگش به دستت میچسبه دادت میره هوا. فرمود عذاب جهنم نسبت به عذاب دنیا، بذارن تو تنور دنیا میارنش، میگه بخوابیم چه جای نرم و گرم و خوبی، یه خوابی بکنیم تا ما نرفتیم اونجا دوباره. ما ساده میگیریم، مخصوصا عرض کردم حالا یه گناهی حضرت تقسیم کردن، یه گناهی انسان بین خود و خدا، آقا شب 21 بکه یا الله، بکه یا الله، خدا میامرزه، خدا غفاره، خدا ارحم الراحمینه. اما از امشب تا سال دیگه بگی بکه یا الله، یه درهم به کسی بدهکار باشی فایده نداره، یه درهم، یه درهم. خدا گذشتگان همه شما رو غریق رحمت کند. من یادم مرحوم پدر ما، یه وقت من یه جایی این حدیث رو خوندم، این قصه رو گفتم، ایشونم هم منبر بودن، خیلی از حدیث خوششون اومد، با اینکه ایشون منبرش همش حدیث بود، ولی بعد از منبر به من فرمودن این حدیث کجا بود، خیلی حدیث قشنگیه، بنویسید برای من. داستان اینه، نماز صبح پیامبر تمام شد، نماز صبح تو مسجد النبی تمام شد، حضرت بعد از نماز بر میگشتن به طرف مردم، برگشتن سوال کردن، فرمودن هل من بن نجار احدون، از طایفه بنی نجار، یه طایفه بودن در مدینه، کسی اینجا هست از طایفه بنی نجار، کسی اینجا هست؟ هرش کنن یا رسول الله چه فرمایشی دارید؟ فرمود و صاحب هم محتبسون على باب الجنه، یه کسی از این طایفه از دنیا رفته ولی نمیگذارن وارد بهشت بشه، وارد رضوان. بهشت که میگم بهشت برزخی دیگه، القبر اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. فرمودی کسی از دنیا رفته از طایفه بنی نجار، نمیذارن بره تو بهشت، بهشت برزخی. کسی از هم محلیاش هست، عرض کنه رسول چی شده چه فرمود؟ فرمود بدهکار از دنیا رفت. چقدر یا رسول الله؟ فرمود به سلاست دراهم، سه درهم، یک، دو، سه، ده درهمش میشه چقدر؟ ده درهمش میشه یه دینار، سه درهم. یا رسول الله به کی بدهکار بوده؟ مال کدام یتیمی رو خورده؟ فرمود لفلان الیهودی، یه یهودی تو مدینه، یهودی ها در پناه ده، ولی حالا پیام اسلام بودن، مالشون محترم بود، مال یهودی محترمه، در ذمه اسلام بودن. یا رسول الله این آقا کی بوده که برای سه درهم یهودی نگهش داشتن؟ این روایت اینه، و صاحب خم مختبسون علی باب الجنه لثلاثت دراهم لفلان الیهودی و کان شهید، شهید از دنیا رفته، شهید، یه شهید سه درهم به یه یهودی. فرمود اگر کسی از اون طایفه بنی نجار هست، مثلا خبر بدن، دینشو بدن، راجع به مال مردم اهمیت قائل بشین، آبروی مردم. من زیاد میگم، حالا شما که مؤمنین الحمدلله مبرای از این حرفا هستید، ولی جلسات دیگه جوونا هستن، میگم مواظب باشین. حالا آدم هر غلطی، نباید گناه بکنه، هر غلطی میکنه دیگه سراغ مال مردم نره، سراغ آبروی مردم نره، با آبروی کسی بازی نکنه. خدا میدونه، من نمیخوام بگم من اطلاعاتم زیاده، ولی حالا پیامهای مردم رو زیاد میخونم، چقدر پیام میدم که آقا بگید با آبروی ما بازی میکنن. چقدر، حالا یه مثال میزنم، آبرو فقط این نیست که تو کوچه داد بزنی سر کسی، چقدر دختر خانما تو پیاماشون من زیاد دیدم، می نویسن بابا به این مردم بگید طرف اومده خواستگاری ما، تحقیق کرده، بررسی کرده، حالا نپسندید، به جهنم که نپسندید. هزار جا میشینه حرف ما رو میزنه. آقا پسر اومده خواستگاری دختر شما، شما تحقیق کردی نپسندیدیش، خب جهنم که نپسندیدی دیگه، چرا همه جا آبروش میبری؟ روایت داریم این مکاسب شیخ انصاری. من 30 چند سال پیش شاگردی از آیت الله صلواتی کردم، البته شاگرد خوبی نبودم، همین مکاسب ببینید نوشته شیخ انصاری رضوان الله علیه، اگر کسی آمد به شما گفت آقا میخواد فلانی داماد ما بشه، شما میشناسیش؟ فلانی اومده خواستگاری دختر ما، شما میشناسیش؟ چی من باید بگم؟ چی بگم؟ هیچ. اگه میبینی آدم خوبی نیست، نقصی داره، عیبی داره، سربسته، بگو آقا شما از این مورد صرف نظر کن، این به درد شما نمیخوره. خانم محترم رفتی خواستگاری دختر خانم، به درد پسرت نخورده، عیب نداره. یه کسی از شما سوال میکنه ما میخوایم بریم خواستگاری، صلاحه؟ شما به سربسته بگو نه، اگه اشکالی داره بگو نه، کاری نداشته باشی، به درد شما. حالا ما چی کار میکنیم تو همین صف نماز؟ حاج خانم شما خبر نداری دختر فلان فلانی رو میگی؟ بیشین بیشین، اینجور سرپا که نمیشه، بیشین برات یه ساعت باید صحبت بکن، اینجور که نمیشه، بیشین نماز تمام بشه، و عجله نداری که؟ آقا چرا آبروشو میبری؟ آقای محترم فلانی اومده خواستگاری داره، اینجوری بیشین بیشین. اولا که این سابقه کیفری داره، ثانیا سه فقره سرقت کرده، ثالثا سال 57 یه چیزی به نام بابا، چرا آبرو طرفی میبری؟ ببینید فوق، من دارم مسئله میگم، فقها استفتا کردن، گفتن شما حق ندارید توضیح بدید، سربسته بگید، سربسته بگید. روایت داریم حدیث رسول خداست، من از حدیث فاصله نگیرم، چقدر زیباست و چقدر ما فاصله داریم. فرمودن اعلنوا النکاح، اعلنوا النکاح وخف الخطبه، خطبه یعنی خواستگاری، خواستگاری رو مخفی کنید، نکاح اگر به نکاح رسید و بنا شد عقد و عروسی، علنی کنید، ولیمه بدید، مهمونی بدید، تالار بگیرید، جلسه بگیرید. اما اگه تو در حد خواستگاری هنوز به جایی نرسیده، وقفو، مخفی کنید، اینو اون نگید. من رفتم خونه یه آقای، به یه آقای گفتم آقا برادر شما حالش چطوره؟ گفت برادرم 6 ماه زندانه. گفتم خب برای چی به من گفتی 6 ماه زندانه؟ گفت خب تو پرسیدی. گفتم خب یه چیز دیگه میگفتی. گفت چی میگفتم؟ گفتم میگفتی مثلا مسافرت، یه چیزی میگفت. تو حق نداری آبروشو ببری به من بگی 6 ماه زندانه. آقا زندان زندان رفته باشی، یه جرمی مرتکب شده، محکوم شده، رفته زندان، و چه مجوزی به من میگی که برادرم زندان؟ برای چی آبروشو میبری؟ برای چی آبروشو میبری؟ اعلنون، اینقدر دین مواظبه، اعلنون نکاح و خفل ختمه، این سه چیز از همه مهمتره، جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. ببین چقدر سفارش شده، ولی از اون طرف امیر مؤمنان فرمود هر چقدر راجع به آبرو ما کم گفتیم، ولی از اون طرف هم مواظب باشید. ولا تجعل ارزک غرضاً لنبال القول، آبرو تو هدف تیر مردم قرار نده. خب خدای به حق محمد و آل محمد به ما توفیق و آشنایی با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع حفظ آبروی خود و دیگران بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
متفاوت ترین ماه رمضونیه که دارم تجربه میکنم، هیچی مثل سالای قبل نیست، اما با وجود همه التهابا و اتفاقا دلم روشنه. تا حالا اندازه امسال و این روزا همراهی مردم رو اینطوری کنار همدیگه ندیده بودم. شایدم قبلنم مردم همین جوری بودن و من زیاد به رفتارشون دقت نمیکردم، اما این روزا حواسم هست که آدما هر کدوم به اندازه توانشون دارن یه کاری میکنن که حال بقیه خوب بشه. خواهرم صبح برام یه فیلم فرستاد از یه آقایی که توی خیابون نوازندگی میکنه. توی این شرایط جنگی عجیب و غریب که هر روز دشمن داره تهدیدمون میکنه، داشت ای ایرانو با ساز میزد. بار فیلمشو دیدم و از ته دل براش دعا کردم خدا بهش سلامتی بده که با هنرش میخواد یه قدمی برای ایران برداره. هنوز گوشیمو زمین نذاشته بودم که همسایه کناری زنگ خونمونو زد. گفت میای با چند تا دیگه از همسایه ها برای یه سفره افطاری کوچیک توی این چند روز آخر ماه رمضون برنامه ریزی کنیم؟ گفتم سفره افطاری؟ برای کجا؟ گفت توی کوچه خودمون یه سفره میندازیم، یکم خورما و نون پنیر سبزی و شله زرد از این جور چیزا آماده میکنیم و با همسایه ها دوره هم افطار میکنیم. گفتم آخه کی میاد توی کوچه افطار کنه؟ گفت وا، مگه ندیدی فیلماشو؟ بعضی از محله ها همچین کاریو کردن. منم خیلی خوشم اومده، دوست دارم ما هم توی این روزا کنار هم باشیم. بعد پیامای گوشیشو نگاه کرد و زد روی یه فیلم.
یه فضای خیلی مهربون است.
سوزن
من نمیترسم.
من اصلا تو مدرسه‌مو بم زده بودن، من میگفتم چقدر هوا گرمه.
ما اینجا اهالی محل دور هم جمع شدیم و منم به دعوت دوستم اومدم تو محل.
محله 17 شهریوره یه رسمی را افتاده، کوچه افطاری از پارسال. فکر میکنم اولین بارم اینجا شروع شد.
همه و همه حمایت خود همسایه ها بود، کمک خود همسایه ها بود. فقط دوست داریم که این جمع خودمونی همسایه ها پا بر جا باشه که خدا رو صد هزار مرتبه شکر تا الان سعیمون رو کردیم که انجام بشه. این
ممنون. خوبی دارم همه جمع هم سفره.
خیلی خوبه دیگه، اهل محل داره هم جمع میسن، کمک میکنن به هم دیگه.
خدا نگذره از آمریکا اصلاحی این بمباروناشو میکردن، عزیزانمونو خیلی را دست دادیم.
همه این آدم بدا فقط میخواه الان که رهبر مهربونمون مرده میخواه سوء استفاده کنه اینجا.
نه از جنگ میترسیم نه از این تو بوتانکا اینا جا آوردن.
نه دیگه اگه نگرم بودم که الان اینجا نبودم.
با بچه ها اومدیم، هر شب هم بیرون میریم.
12 روزش هم اینجوری بودیم، کف خیابون بودیم، از این چیزی هم نمی‌ترسیدیم.
ما رو بیشتر پوشمون به خدا گرمه، خدا با ماه.
من زیادی میترسم اما مامانم میگه نترس. من نمیترسم.
دوست نداشتم چراغ اینجا خاموشه، دوست نداشتم مراسمی که هر ساله داریم میگیریم با کمک بچه ها قطع بشه. بچه ها منت گذاشتن سرمون، خدا رو صد هزار مرتبه شکر، همه اومدن پای کار. همه ترس و دلهوره داشتیم، نمیشه بگی نداشتیم، ولی امیدمون به خود خدا بود. خدا رو شکرم که انجام شد. خدا رو شکر.
کسی که طرف خدا باشه ترسی نداره از جنگ و خونریزی و اینا. وعده خداست که حتما ما پیروز خواهیم شد، یعنی هیچ جمعی نیست.
دعا میکنم که همه بدون هیچ استرسی در سلامت کامل باشن و سایه عزیزانشون همیشه و تا به ابد بالای سرشون باشه.
من امیدوارم که آمریکا و اسرائیل زودتر نابود شن که همه ی آدم سالم بمونه.
خیلی قشنگ بود، جمع دوستانه صمیمی با آدمشون گفت. توی این شرایط همچین بساطی بخوای پهن کنی خیلی کار بزرگ و مردونه ایه، دستشون درد نکنه واقعا.
آدم ها وقتی کنار هم دیگه باشن خوششون به هم دیگه خیلی بیشتر گرم میشه و خب یه کانون گرمی ها الان محله ایجاد کرده که ما پیش هم دیگه باشیم و بدونیم هم دیگه رو داریم.
در حال حاضر این که مردم امیدشون از دست دادن واقعا حیات بخش فکر میکنم.
من وقتی اومدم اینجا یه ذره چشمم وا شدش، خیلی قشنگ بودش، افطاریش خیلی خوب بودش. ایشالله که دوباره اینطوری باشه، هر کوچه بیایم دوباره.
من که تجربه افطار کردن با اهل محل رو نداشتم، اما دیدم چه ایده جالبیه. به همسایه‌مون گفتم ببین شله زردش با من. قبل از اینکه دست به کار بشم رادیو رو روشن کردم. آخه وقتی کار میکنم دوست دارم همزمان رادیو گوش کنم. داشت مصاحبه با مردمی که این شبا توی خیابونا هستن و پخش میکرد. ما هم با بچه ها شروع کردیم به صلوات فرستادن و مهیا کردن مقدمات شله زرد. من برنج رو خیس می‌کردم و با خودم ذکر می‌گفتم. دخترم زعفرون می‌سابید و یا حفیظ می‌گفت. پسرم شکر و بادوم و پسته رو آماده می‌کرد و یا علی می‌گفت. یه مدت که گذشت و داشتم برنج رو توی قابلمه هم می‌زدم، صدای رادیو توجهم رو جلب کرد.
سلام علیکم. عرض می‌کنم به محضر شریفتون که من هر شب این کمترین وظیفه‌ایه که هر انسان آزاده‌ای باید که نشون بده این انسانیت خودش رو، و در واقع در این شرایط بسیار حساس کمترین کار ما حضور ما در این میادینه. با تمسک به امیرالمومنین از او بخواهید که به لطف او خدای متعال نصرت رو نصیب رزمندگان ما بکنه و در واقع شرایط ما به نحوی پیش بره که باعث فرج مولای ما صاحب الزمان انشالله فراهم بشه.
قبل مصاحبه به من گفتید قلبتون خیلی شکسته. ما همه مردم ایران در این روزها و شبها قلبمون شکسته است از آنچه که میبینیم، از این تجاوز بیرحمانه. چه دعایی در این شب زمزمه زبان شماست، قلب شماست؟
اللهم عجل ولی یکل فرج. جز عرض میکنم که این چیزی دیگه بر زبان من جاری نمیشه و امیدوارم انشالله به لطف خدا انشالله ظهورش هرچه زودتر اتفاق بیفته و مردم دنیا از این شرایط سخت و از این ظلم ستمگران بیرحم هر چه زودتر فارغ بشن و خلاصی پیدا بکنن.
صحبت از مقاومت و ایستادگی، پیامتون به مردم ایران چی؟
قدر مسلم همه موفقیت، همه پیروزی با صبر و استقامت ماست. خداوند هم فرموده در قرآن که چنانچه ما صبر بکنیم پیروزی در صبره و یقین دارم با این صبر بر همه تذبیر و همه یرد میکنم در گروه های عالم فائق خواهیم آمد انشاءالله. و انشاءالله چه شهید شیم و چه بمانیم ما پیروزیم.
از شب اول که دستور شد من حضور دارم اینجا و قطعا تا آخرین لحظه که ایمان پیدا کنم که ایران پیروز شده اینجا هستم. هرچند که هر شب سرده، هرچند که دست پامو یخ میکنه، ولی به یاد اون سربازایی که پشت لانچر بایستادن و از اول حتی از جنگ ایران و عراق توی سرما و گرما توی همه حالاتی که داشتن، بالاخره طبیعیه که آدمن و گرما سرما دوری از خانواده گشنگی تشنگی همه اینا بهشون غلبه میکنه، ولی به خاطر ایمانشون بایستادن.
اما دلمون گرم رو به اونها.
بله، نگاه کنید مردم ایران با ایمانشون زندگی میکنن. این چیزیه که اون طرفی ها اصلا متوجهش نیستن. قطعا دست امیرالمومنین، دست همه ائمه پشت پناه ماست و ما با ایمان به این پناهمونه که انقدر قدرت داریم. اگه ما مثل اونا بی پناه بودیم قطعا میترسیدیم و الان توی پناهگاه ها بودیم و اصلا تسلیم میکنیم میرفتیم. برای چی باید اینجا باشیم؟ ما فقط به ایمان امیرالمومنین، فقط به پشت و پناهی پیامبرمون، به پناه امام زمانمون اینجاییم. ما با قدرت همه ذره ذره خاکمونه که ایمان داریم که این مملکت، مملکت امام زمانه، مملکت امام حسینه، مملکت امام رضاست، ما در پناه حضرت عباسیم. اینجا این محکم وایسادیم، بگیم کسی جرأت نداره که بیاد
یه دعا بکنه در این ماه رزم رمضان.
حقیقتاً دعای قلبی اینه که فرج آقا زودتر، هرچی سریعتر، هرچی زودتر. با قلبم میخوام که امام زمان ظهور کنن.
به دعای شما آمین میگم. سپاس از همراهیتون با این بخش از برنامه.
زنده باشین بزرگوارم.
شنیدن صدای آدمایی که تو این روزا و شبا تو این سرما کنار هم پای ایران موندن واقعا دلگرمم میکنه. با خودم فکر میکنم ما چه مردمی داریم که تو سخت‌ترین شرایطم ترس به دلشون راه نمیدن و میان توی خیابون. مردمی که توی دنیا هم شجاعتشون مایه تعجب خیلی ها شده. اما واقعا چرا بعضی کشورها باید برای مقابله با ما اینقدر برنامه ریزی کنن؟ اصلا دلیل این همه دشمنی چیه؟ توی فکر خودم بودم که پسرم اومد و گفت مامان بالاخره اون مداحی که چند وقت دنبالش میگردم و پیدا کردم. گفتم بیا ببینم کدومو میگی؟ بعدش هم برام پخش کرد.
ما اگه دشمن
بهترین چیزی بود که میتونستم الان بشنوم. کل دنیا هم با ما دشمن بشه، باز ما مردم کنار هم میمونیم و دست همدیگر رو رها نمی کنیم. آخه اینجا مملکت امام زمانه و ما مثل یه خانواده ایم، یه خانواده بزرگ 90 میلیون نفری.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
با رویه جهادی می شود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی انجه یعنی خستگی ناپذیر، بیموز، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفت. این کار جهادی.
یاران همده در میدان مجاهدت محکمتر از قبل ایستاده ایم و به شوق رضوان همدلی را رها نخواهیم کرد، مگر آنکه تحقق ببخشیم روایت رشادت‌ها، شهامت‌ها، مظلومیت‌ها و فتوحات ایران بزرگمان را.
محله‌هامونو به جبهه مقاومت تبدیل کردی.
همه پای کارن، از مادرها تا بچه‌های دهنوردی.
شل زرد پختن، آش پختن، نون پختن برای رزمنده‌هامون، برای مردم کمک کردن به هم دیگه. اینجا هر کسی به هر مشکلی بخوره خودمون اقدام میکنیم.
سرپر سر روز غذا درست میکنیم.
خانم قدسی میگه در 8 سال دفاع مقدس هم یاری رسان جبهه ها بود.
دفاع مقدس که عراق ایران جنگ داشتیم، ما همون جوری فعالیت داشتیم پشت جبهه. الانم باز پشت جبهه هستیم.
دعای خیر مادران پشت پناه رزمندگان اسلام.
بزا پشت زی پده خدمت هیلیت از من لرمزگید به جبهه ایشالله ایران بیروز و آمریکا اسرائیل نابود.
الانم داریم اینجا کمک میکنیم.
تا آخر ایشالله که استادیم پیروزی انقلاب اسلامی.
هر کمکی که از دست ما میاد کمک کرده باشید.
بانوان محترم شهرستان کبوترا، هنگ و خیرین محترم روزانه 300 پرس غذای گرم بین این رزمندیان عزیز توزیع میکنند.
ایران همدل را در شهرستان کبوترا هنگ میتوان دید.
روزانه بین 500 الی 800 بسته های غذایی مختلف توسط دانش آموزان دهه 90 و فرهنگیان شهرستان در بین موکب های شهرستان و تجمعات مردمی و رزمندگان جبهه مقاومت تهیه و توزیع میگردد.
از اول جنگ که شروع شدش هستیم و سعی میکنیم تا جایی که میتونیم دلی پای کار باشیم.
صبح اینجا و شبها در تجمعات حضور پیدا میکنن.
خیابان پشت جبهه با ما، میدان با رزمندگان اسلام.
این روزها بانوان در منازل هم همپای رزمندگان برای دفاع از کشور ایستادگی و تلاش میکنند.
من و تو کنار همین تا همیشه، یه روح هست، یه عشق هست، یه خاک هست، یه ریشه، یه قلبیم، قلبی که وقت تپیدن وطن آب روشه، وطن زندگیشه. اگه شمع ما رو به آتیش کشیدن، بیا ریشمونو با عشقش بسازیم، باید پای این عاشقی جون بذاریم. نباید به این سادگی ها ببازیم. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. تحمل کنیم که تو قلب هر صخره گل کنیم. خدا توی دلهای ما حاضره، فقط کافیه ما توکل کنیم. نگو خسته ای، دشمنت خسته شه، به آینده روشنت فکر کن، به آینده ای که تماشای اون بشه حسرت دشمنت فکر. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه. نبینم کسی خم بیاره به ابرو، تو باید بخندی، تو حقت همینه. بیا دست هم رو بگیریم و پاشیم، جهان باید این لحظه ها رو ببینه.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود، همچنان او